در حاشیه خلیج فارس هم مستقر شده بوده و واقعا چیزی نیست که بخواد بگیم یه گیم چنجر یا تغییر اساسی بخواد ایجاد بکنه. سامانه اتحاد یه توضیحاتی در موردش بدیم تا ببینیم با چی طرف هستیم. سامانه‌های دفاع موشکی در ارتفاعات مختلف عمل می‌کنن. حالا ما یه سیستم چند لایه رو هم توی سرزمین‌های اشغالی شاهد بودیم که توی وادی صادق 2 تونستیم اونها رو عبور کنیم ازش و اصابت‌های متعددی داشته باشیم. اینا ما لایه فرصت شد بررسی می‌کنیم لایه‌های مختلفش رو. در حقیقت 3 لایه از این سیستم 6-7 لایه متعلق به خود صهیونیست‌هاست و 3 لایه دیگه متعلق به آمریکایی هاست.
یعنی در همون عملیات بعد صادق 1 و 2.
بله، ما این سیستم 6 لایه رو به جز تاد که با تاد میشه 7 لایه رد کردیم. و اینم بگم که در سیستم اروی اسرائیلی ها،
همون پیکان،
بله همون سیستم پیکانشون، از فناوری های تاد استفاده شده و رادار های تاد هم از قبل هم در سرزمین های اشغالی مستقر شده بود. یعنی خیلی تفاوت مختلف ایجاد نمی‌کنه. تنها مسئله‌ای که وجود داره اینه که یک گپ داشتن صهیونیست‌ها در سیستم‌های دفاع موشکیشون. سیستم پیکان به صورت خارج از جو عمل می‌کنه. سیستم تاد تنها نکته‌ای که داره اینه که به صورت ترمینال، یعنی در فاز نهایی که موشک بالستیک در حال شیرجه هست و در داخل جو عمل می‌کنه. موشک‌های ما یک طوری بهینه سازی شدن که مسیری که طی می‌کنن اصطلاحا بهش میگن مسیر صاف، شبه بالستیک. موشک‌های جدیدتر ما و موشک‌های جدید بالستیک در دنیا مسیر بالستیک کامل رو طی نمی‌کنن. یه توضیحی که بدم اینه که موشک بالستیک سیستمیه که یک پرتابه رو، سر جنگی رو به خارج از جو می‌بره و از اونجا به صورت سقوط آزاد می‌افته و این سیستم قدیمیش بوده. سیستم های جدیدتر به صورت شبه بالستیک عمل میکنن و این مسیر تقریبا صافتری رو دارن نسبت به اون موشک هایی که بالا میرفتن. لذا سامانه های خارج از جوی نمیتونن با اینها به صورت خوب درگیر بشن. بر همین اساس سیستم تاد طراحی شده که داخل جو با این موشک های بالستیک جدیدتر درگیر بشه. اینها مثلا در ظاهر اینه که عنوان میکنن که ما این گپ رو میخوایم پوشش بدیم، ولی مسئله ای که هست این که اولا این فناوری از قبل هم بوده، استفاده شده، رادارش، فناوری موشکیش استفاده شده و مسئله مهمتر اینه که ما از سالها قبل به این موضوع فکر کرده بودیم و موشک‌هایی توسعه دادیم. دیدید سر جنگی خیلی از موشک‌های ایرانی بالک داره. این بالک‌های کوچیک برای چیه؟
بالک؟
در حقیقت یک بالک‌های مثل بال مانند کوچیکیه که کمک می‌کنه اینها داخل جو بتونن مانور بدن، یعنی حرکت کنن.
یه چیز بسیار جالبی که برای هر شاید حتی مخاطبی شفاف و گویا باشه، سرعت موشک ها قبل از اصابته. یعنی اساسا دیگه اون سامان ها همه متحیر میشن. در حتی بعضی تصاویر بود که موشک پدافندی شلیک میشد ولی هیچ کاری نمیتونست در نهایت بکنه. بله. اون موشک های ما با سرعتی که داشتن عبور میکرد.
بله، البته مهمتر از سرعت همین مانوری که عرض کردم خدمتتون، چون میکنید در سرعت‌های خیلی بالایی که موشک‌های بالستیک دارن، موشک‌های بالستیک بیرون جو به 20 ماخ سرعت میرسن، یعنی 20 برابر سرعت صوت در اتمسفر و در هنگام فرود هم 5 ماخ یا حتی بیشتر، 3 ماخ، 7 ماخ با توجه به نوع موشک سرعت دارن و سرعت خیلی بالاست. سیستم پدافندی زمان خیلی کمی داره برای پیشبینی و انتخاب نقطه‌ای که باید برخورد انجام میشه. اینها به این صورت نیست که موشک بیفته دنبال سر جنگی موشک بالستیک، بلکه این نقطه رو پیشبینی میکنه به عنوان نقطه برخورد و موشک رو به اونجا ارسال میکنه. لذا یه مانور کوچک در داخل جو کاملا میتونه این رو به هم بزنه، این پیشبینی رو، و اون فرصت عمل رو از اون موشک ها بگیره. خیلی موشک های پدافندی که شلیک میشن نمیتونن درگیر بشن با موشک‌های ایرانی.
رمزش یکی اون قدرت مانوری بود که موشک‌ها داشتن و حالا بعد هم سرعت.
فقط این هم نبود. البته ما خب
اطلاعات مختلفی
دقیق نداریم، چون ما فقط در اصل منابع باز و فیلم‌هایی که منتشر شده تحلیل می‌کنیم. ما هم و اندیشکده ما هم دسترسی خاصی نداره. ما فقط بر اساس منابع اوپن سورس تحلیل می‌کنیم و اون چیزی که ولی دیده میشه اینه که یک ضعف جدی در سامانه موشکی رژیم صهیونیستی مشاهده شد تو وعده صادق. احتمال میره که آسیب هایی دیده باشه این سامانه، از جمله این که به مراکز فرماندهی حمله شده باشه، به رادارها حمله شده باشه. خود این سیستم تاد
حتی ممکنه به این معنا باشه که برخی از سامانه های پدافندی اینها از بین رفته باشه.
قطعا همینطوره. اصلا این موشک های خیبر شکن دو طراحی شده برای مقابله و اصابت به خود همین سامانه تاد. اگه جاش شناسایی بشه خیلی راحت میتونه اینها رو اثبات قرار بده. و اینم قابل ذکره که موشک خیبر شکننده آخرین نسل موشکی رونمایی شده ما هم نیست، حتی چند نسل بعدی هم داریم و اصلا مثلا موشک فتاح که هنوزم معلوم نیست آیا استفاده شد توی این وعده صادق دو یا نه. موشک اصلا اسمش مشخصه، فتاح یعنی راه باز کن، و هدف اصلی این موشک ها خود همین سامانه های دفاع موشکی هستن.
ممنون. خب اشاره کردیم علل این که ممکنه اینها به چنین بازی رسانه‌ای روی آوردن. برخی از مخاطبین در عرصه جهانی رسانه اینا ممکنه یه دفعه بشنون خب سامانه تاد و الان اینا وارد میکنن دیگه همه چی عوض میشه، به اصطلاح شما یه جوری نمایش میدن، یه انگار یک گیم چنجری، یه تغییر دهنده بازی وارد صحنه شده. اما همونجوری که اشاره کردید خب تکنولوژی تاد رو اینها داشتن و استفاده شده بوده در سامانه‌های پدافندی صهیونیست، با این حساب به نظرتون چه انگیزه های پشت این بازی رسانه‌ای یکی دو روز بوده؟
بله، خوبه به جایگاه تاد در سیاست خارجی آمریکا هم توجه کنید. سیستم تاد یه نمادی از چتر حمایتی آمریکاست. هر جایی که در کره جنوبی حالا سفارشی که از ژاپن و عربستان گرفته، استقرارش در امارات، در رومانی، اینها اصلا شده نمادی از توانمندی آمریکا برای حمایت از متحدین و دوستانش و اینو به معنی نماد سیاست خارجی خودش،
یعنی بیشتر یه سیگنال حمایت.
دقیقاً همینطوره. و نکته مهمی که وجود داره اینه که اتفاقاً این فرصت خوبیه برای محور مقاومت که این نماد رو بتونه از بین ببره و خود این سیستم تاد رو اصلا هدف قرار بده. مثل اون بحثی که حضرت امام در زمان ورود کشتی‌های آمریکایی فرمودن اگر من بودم می‌زدم، یک گزینه خیلی خوبی که روی میز هست این که این سیستم تاد رو اتفاقا به محض ورود مورد اصابت قرار بدن.
یعنی همون آبرویی که از گنبد آهنین و سامانه پیکان و فلاخن رفت برای تاد هم از بین بره.
دقیقا همینطوره. و این اتفاقا یک نقش مهمی در کاهش این جنایت ها و نسل‌کشی های رژیم صهیونیستی داره، چون این کارو به مستظهر به حمایت آمریکا داره انجام میده. اگه یک هفته فقط این پل هوایی که آمریکا با ارسال مهمات برای رژیم صهیونیستی باز کرده این قطع بشه و مهمات نرسه به رژیم صهیونیستی، واقعا دچار مشکل میشه عملیاتشون. و این فرصت خوبی هم هست اتفاقا اینکه آمریکا رو باید پاسخگو کرد. اینکه آمریکا با لباس تمیز از این درگیری خارج بشه رویکرد مناسبی نیست و نمیتونه نتیجه بخش هم باشه.
اتفاقا در پیامی که آقای عراقچی وزیر امور خارجه‌مون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن این رو دیدیم، اشاره کرده بودن، حالا من نقل به مضمون بکنم، این که اگه آمریکایی‌ها سیستم‌هایی در اختیار صهیونیست‌ها قرار بدن، فقط این نیروها و اپراتورهای آمریکایی خودشون هستن که اونجا خسارت و آسیبشو خواهند داد. حالا شما به عنوان یک کارشناس دفاعی و مسائل نظامی حضور دارید در برنامه، از فرصت استفاده بکنم، این حجم اصابت موفق موشک‌های ما شاید نباید ما رو غافل کنه از اینکه به هر حال اونم یه تکنولوژی داشتن، یک آمادگی در سالها داشتن. حتی از وعده صادق یک یا دو ادعا می‌کردن که ما توانایی بیشتری رو پای میدون میاریم و آماده تر خواهیم بود. میخواییم درباره اون توانمندی هایی که به هر حال ما تونستیم ازش عبور کنیم هم صحبت کنیم.
بله، این نکته خیلی مهمیه. ما در تبلیغات خودمون و اطلاع رسانی خودمون دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. یک رویکرد اینه که به این بپردازیم که دشمن ضعیفه، دشمن خار و زبونه، کاری نمیتونه بکنه. و خب بعضی از کشورها و بر بعضی از جنگ‌ها این رویکرد تبلیغاتی استفاده شده. یک رویکرد تبلیغاتی دیگه رویکردیه که می‌بینیم مثلا انگلیس‌ها در مورد جنگ جهانی دوم و آلمان استفاده کردن. هرچی فیلم می‌بینیم که نه، آلمان‌ها چقدر قوی بودن، چقدر تکنولوژی‌های پیشرفته داشتن، چقدر توانمندی‌ها داشتن، و حتی در آخرش هم اعلام نمی‌کنن که مثلا ولی ما بردیمشون، ما شکستشون دادیم، ما اونا رو به ضعف کشوندیم. خب این مخاطب خودش این رو میدونه. عملا این یک رویکرد هوشمندانه تریه. ما واقعا در رژیم صهیونیستی باید بگیم پیشرفته ترین پدافند دنیا و تاریخ بشر رو مشاهده میکنیم در 6-7 لایه مختلف در یک مکان جغرافی بسیار محدود، که خب مشخصه اهداف کجا هستن و از کجا باید دفاع بشه و طبعا حرکت مهاجم هم مشخصه. ما در پایین ترین لایه گنبد آهنین رو داریم که با راکت های کوتاه برد قرار درگیر بشه. در لایه بلندتر و یک لول بعد از اون سیستم فلاخن داوود با موشک های استانر هستن که قرار با موشک های بالستیک کوتاه برد درگیر بشن، و بعد از اون سیستم های اروه یا پیکان 1، 2 و 3 حاضر هستن که به صورت برونجوی با موشک های بالستیک برد بلند درگیر میشن.
قرار بوده درگیر
بشن. بله قرار بوده درگیر بشن. و در کنار همه اینها آمریکایی ها علاوه بر اینکه کمک فناوری و تکنولوژیک و مالی کردن که در تمام این سالها این سیستم ها توسعه پیدا بکنه، و خیلی از اینها در شرکت های آمریکایی ساخته میشن و توسعه داده شده، با وجود اینکه سیستم ها ظاهرا اسرائیلی هستن، خودشون هم پدافند موشکی خودشونو که برای جنگ سرد و ضد شوروی و اینها ساخته بودن توسعه داده بودن به میدون آوردن. از جمله در بالاترین لایه از لحاظ ارتفاعی سیستم ایجیس که روی ناوشکن ها مستقر بوده، و همین سیستم تاد که در منطقه حضور داشته، اینها رو همه آوردن پای کار، علاوه بر نیروی هوایی که در منطقه مستقر بود، و همه اینها نتونست کمک کنه که مانع بشه از ابراز قدرت ایران و نشان دادن قدرتی که تو این عملیات داشت.
آقای مدنی لطف کردین در جهان امروز حضور پیدا کردین.
سلامت باشید.
در گفتگو سوممون یک بار دیگه به بیروت میریم، تا این بار با آقای خالد برکات، فعال فلسطینی کانادایی از گروه بین المللی مسار بدیل که به لبنان رفته گفتگو کنیم. آقای برکات سلام.
تشکر میکنم از میزبانیتون.
آقای برکات، شما از فعالان با سابقه و مؤثر بین المللی فلسطینی ها هستین، در این سالها صدای بین المللی اونها بودیم. در گفتگوی قبلیمون یادمه در کانادا حضور داشتین، چی شد حالا به لبنان اومدین و در این مدت چه مشاهدات و تجربیاتی داشتین؟
در حقیقت من به لبنان آمدم چون که این کشور را وطن خودم می دانم و همانطور که فلسطین را وطن خودم می دانم. آمدم به لبنان تا این که بخشی از کسانی باشند که پیگیر اوضاع جاری در این کشور باشند به خاطر حملات رژیم صهیونیستی که ظالمانه است علیه ملت لبنان، و در این حال ما می دانیم که دشمن صهیونیستی تلاش میکند که در واقع جلوی تصاویر حقیقی را بگیره، مثلا نمیگذارد که خبرنگاران، نویسندگان از خارج از نوار غزه بیان به نوار غزه و این جنایت های وحشیانه را به سمع و نظر جهانیان منتشر کنند و به سمع و نظر آنها برسانند، و این بسیار ضروری و مهم است که در واقع من به اینجا آمدم در این اوضاع برای اینکه بتوانم این اخبار را منتشر کنم و تلاش کنم در سطح بین المللی و به خصوص موضع مقاومت را بیان کنم که بسیار شجاعانه است در لبنان. اینها از دلایل اساسی اومدن من به لبنان، و در این حال میخواهم بخشی از نه فقط برای انتقال روایت ها به جهانیان باشم، بلکه تلاش میکنم که سهیم باشم تا جایی که میتوانم برای کاهش مشکلات مردم و دردهای آوارگان به خاطر حملات ظالمانه صهیونیست ها به ملت لبنان.
خیلی خوب، در برای یه مسئله دیگه هم میخواستم با شما گفتگو بکنم. پیش صحبتمون ما داشتیم در برای عملیات وعده صادق 2 ایران صحبت میکردیم، اون موقع صهیونیستا مدعی بودن قبل از اینکه عملیات ایران انجام بشه اینه که در بالاترین سطح آمادگی دفاع و حمله فوری قرار دارن. در دفاع که موفقیتی نداشتن، در حمله هم خودشون حالا میگن دوچار مشکلات عملیاتی هستن. این چیزی هستش که روزنامه صهیونیستی یهود آهارونوت گفته ما برای هر گونه اقدام علیه ایران دوچار مشکل عملیاتی شدیم و به خاطر همین با تأخیر مواجهیم. به عنوان یه تحلیلگر فلسطینی که سالهاست رفتار صهیونیست رو زیر نظر دارین، چه برداشتی از این تناقض دارین؟ اونها در ظاهر خودشون رو خیلی قدرتمند نشون میدن اما در عمل گویا وضعیت متفاوته.
در حقیقت درگیری و نبرد از 7 اکتبر همچنان ادامه دارد و این نبرد فاش کرده است در واقع چیزهای زیادی را و ضعف و سستی در رژیم صهیونیستی را، و مهمترین این مسائل این است که رژیم صهیونیستی نمیتواند با ایران مقابله کند بلکه نیازمند یک ائتلاف وسیع و گسترده است که در واقع تا بتواند این کار و این مأموریت را انجام بده. دشمن صهیونیستی تلاش میکند که این حمایت های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی را کسب کنه و متاسفانه برخی از کشورهای عربی که عادی سازی روابط کردند با این دشمن و تبدیل به بخشی از توطئه آمریکایی و صهیونیستی شدن ضد ملت‌های ما و در نتیجه او نمیتواند با ایران مقابله کنه و در عین حال دشمن میخواهد نقش وظیفه‌ای خودش را برای خدمت به امپریالیسم غربی و جهانی انجام بده و سیاست‌های آمریکا را اجرا کنه در منطقه، به اعتبار که او در واقع سگ نگهبان آمریکا در منطقه است برای خدمت به استعمارگران. برای همین می‌بینیم که سران رژیم صهیونیستی می‌گویند که ایران خطری برای آنها محسوب میشه و نه فقط خطری برای رژیم بلکه خطری برای غرب محسوب میشه و دروغ‌هایی میگن و مبالغاتی در این زمینه انجام میدن برای اینکه بتوانند نیروهای غربی و کشورهای غربی را با خودشون همراه کنند برای مقابله با ایران. در سال گذشته هم شکست خوردن برای تحقق این اهداف، به خصوص که ما در واقع بصیرت و هوشیاری بیشتر بین‌المللی را دیدیم در بسیاری از موضع‌گیری‌ها و سیاست‌ها. مسئله دیگری که وجود دارد و مخفی هم نیست در واقع در این منطقه در غرب آسیا یک محوری وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران آن را به شکل علنی و واضح هدایت می‌کند و این محور و پادگان ملت‌ها و امت هاست که مخالف استعمارگری و هیمنگری غربی ها هستند. در واقع پایگاه های رژیم صهیونیستی و رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها و فرانسوی ها در این منطقه قریبند، نه ایران یا ملت های مسلمان. ما اصحاب این منطقه هستیم و صاحبان این سرزمینیم و همه تلاش های هیمنگری بر منطقه ما باید با آنها مقابله بشه. در نتیجه دشمن صهیونیستی می داند که نمی تواند به تنهایی با ایران مقابله کنه و این بسیار خطرناکه برای رژیم صهیونیستی و این که بتواند در واقع بهانه تراشی کند و جنگی را به راه بیندازد علیه ایران. و اظهارات ایرانیز شنیده ایم بارها از طرف مسئولان غربی ها که این اظهارات بسیار مشمئز کننده است و در حالی که رژیم صهیونیستی فقط برای تحقق منافع خودشون، منافع کانادایی‌ها و آمریکایی‌ها نسل‌کشی می‌کنند. و من معتقدم که این نیروها هم قادر نیستن که جنگ علیه ایران به راه بیندازن. نه فقط رژیم صهیونیستی، حتی این کشورها هم نمیتوانند این کار را انجام بدن. بنابراین کارهای اینها غیر قانونی است و نمیتوانند افکار عمومی و افکار عمومی آمریکا را با خودشون در این زمینه همراه کنند که جنگهایی را در سایه این بحرانهایی که آمریکا با آن مواجه است، جنگهای جدیدی را به راه بیندازند. در واقع ما صحبتهای اغراق‌آمیزی را از طرف آمریکایی‌ها میشنویم و به نظر من نمیتوانند قادر نیستند که این کارها را انجام بدن.
ممنونم بابت حضورتون. به پایان برنامه میرسیم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، برنامه های بخش سوم از رادیو گفتگو رو میشنوید. به اطلاعتون میرسونم مراسم تشییع پیکر پاک سردار شهید نیل فروشان فردا ساعت 8:30 از میدان آیینی امام حسین برگزار میشود. همچنین مراسم وداع با پیکر شهید نیل فروشان فردا بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه فاطمه الزهرا تهران برگزار می شود. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه. مثلا
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنیم.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله. ایران چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی چه کار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، ما وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، 3 کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشوند. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشوند. در مورد لبنان آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینها مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبه یه نقشه خطر بود. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. لذاست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
برای ارتباط با ما شنوندگان محترم رادیو گفتگو میتونید با این دو شماره استفاده کنید و نظر خود رو بیان بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30000 1335. آدرس سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.